أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. شخصی خدمت پیغمبر گرامی اسلام رسید، گفت یا رسول الله من میتونم از خدا تقاضای مرگ کنم؟ جاء رجل الى النبی فقال له اتعزن لی اتمن الموت. پیغمبر فرمودند امر لابد من، شیء لابد من. مرگ یه چیز طبیعیه، چه تقاضا بکنی چه نکنی مرگ همه رو شامل میشه. حتی اونایی که خدا رو قبول ندارن مثل فرعون مرگ رو قبول داشتن، قبر برای خودشون میساختن. شیء لابد من، شما چه درخواست بکنی چه نکنی مرگ بالاخره هر کسی یه عجلی داره. کل من علیها فان، همه انسان ها از دنیا میرن. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اما اینو بدان سفر طویل، این سفر یه سفر طولانی است. انسان ها زاد و توشهی که بر میدارن بر اساس طولانی بودن سفرشونه. شما الان یک شب بخواید برید تهران و برگردید، شاید اصلا ساک بر ندارید با همین لباس معمولی. اما اگه 5 شب مشهد بخواید برید، وسایل بر میدارید، ساک بر میدارید، لباس بر میدارید. اگر همین سفر تبدیل بشه به سفر مکه 40 روز 30 روز، یه وسایل بیشتری بر میدارید. اگر یه مأموریتی به شما بخوره 2 سال 3 سال خارج از کشور یا خارج از شهر خودتون، خب دیگه اون ساک و اینا کافی نیست، ماشین میگیرید، یه سری وسایل خانه میبرید. هر چی سفر طولانی تر باشه، اون زاد و توشهی که انسان با خودش میبره باید بیشتر باشه. این سفر سفر طولانیه، سالها هست. الان شاید 1000 سال 2000 سال 5000 سال عدهی مردن، هنوز قیامت نشده. خب برای اینا برزخ دیگه، قبر خودش یه عالمیست. مثلا کسایی که زمان حضرت نوح از دنیا رفتن تا الان 1000 ساله، کسایی که زمان مثلا پیغمبر از دنیا رفتن تا الان 1400 ساله، معلوم هم نیست عمر این عالم چقدره. که پس خود قبر یک سفر طولانی است، اصلا قابل مقایسه با عمر ماها نیست. بعدم محشر، صراط، میزان، این چیزایی که جلو راه آدمه، پرسش‌های قبر، اینها همه مسیرهایی است که انسان باید طی کنه. بعدم بهشت و جهنم، و خب اینا یک چیز طولانیه، به این پروسه به این سادگی نیست. گفت خب چه کنم یا رسول الله؟ فرمود شما باید 10 تا توشه با خودت برداری، 10 تا هدیه، هدیه‌ای که میبری با خودت که بتونی جوابگو باشی. چون اول کسی که از دنیا میری باش برخورد میکنی ازرائیل، یه هدیه‌ای باید به ایشون بدی. دومیش قبره، یه هدیه‌ای برای قبر باید ببری. سومی این 2 تا فرشته‌ای که ازت سوال میکنن، برای اونام باید یه توشه‌ای ببری. اینو حضرت فرمود. چهارم حضرت فرمودن از قبر که بیرون میای میزانه که اعمال سنجیده میشه، اونم یه هدیه‌ای میخواد. پنجم صراطه که عبور باید بکنی، اونم یه هدیه‌ای میخواد. ششم رضوانه که منظور مأمورهای ملائکه بهشت و جهنم در اونجاست. هفتم پیغمبر، هدیت و نبی، خود منم، منم در محشر از شما یک به هر حال در ازای این تلاشی که کردم هدیه‌ای میخوام. هدیه‌ای برای جبرئیل باید بیاری، هدیه‌ای برای خدا باید بیاری. خلاصه 10 مورد و پیغمبر شمرد. بنده خدا دیگه سوال کرده، چقدر کارش سخت شد. یا رسول الله من از خدا مرگ بخوام یا نه؟ فرمود مرگ تو بخوای نخوای شیئون لابد منه، یه چیز مسلمیه، همه هم میپیماید. اما این دهتا رو باید راضی کنی، مثل کسی که الان مثلا از اینجا راه میفته بره، فرض میکنیم که شیراز، بره اصفهان، میگن آقا 3 جا 4 جا عوارضیه، هر کدومم نرخش مشخصه، باید عوارض بدی. گفت خب باشه یا رسول الله چی بدم به اینا؟ فرمود هدیه ازرائیل 4 چیزه، هدیه قبر 4 چیزه، هدیه اون دو فرشته، هر کدوم 4 تا، که 10 تا 4 تا میشه 40 تا. این حدیث در واقع 40 بخش داره. گویا رسول خدا میخواد یه مجموعه ای، به قول امروزی ها یه پکی، یه بسته ای، یک در واقع سری اعمال و مواردی رو که اینها نیازه به عنوان توشه با خودش آدم ببره به انسانها بگه. مثل اینکه شما کسی داره میره مشهد، بهش میگه برای حمام لیف و صابون و حوله باید ببری، مثلا برای حرم مثلا باید خانم چادر و نمیدونم تسبیح و جانماز ببری، برای تفریح شب میخوای بری باید چادر و چادرهایی که روی زیرش میشینن و زیرانداز و اینا، برقرار بستگی داره دیگه. شما میخوای یه مسافرتی بری، کجا میخوای بری؟ برای دریا مثلا بایستی فلان وسیله رو ببری، برای جنگل باید فلان وسیله رو ببری. آقا شما از این لحظه‌ای که از دنیا میری، عزرائیل، قبر، همینطور تا آخر، اینا هر کدوم یک هدایایی میخوان. حضرت 40 موردش رو برد. اما هدیت و صراط، هدیه صراط، خب صراط از واژه‌هایی است که حدود 30 مرتبه تو قرآن آمده. روز 10 بار تو نماز ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، کلمه صراط مستقیم تو قرآن بارها اومده. ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، تو روایاتم فراوان راجع به صراط صحبت شده که جابر ابن عبدالله انصاری میگه چشمام کور بشه اگه دروغ بگم، گوشام کر بشه اگه دروغ بگم. خودم شنیدم که پیغمبر فرمود که همه از صراط عبور میکنن، مؤمن و کافر، و همه جهنم رو میبینن. آیه قرآن ان منکم الا واردها. حالا چون ماها سر و کارمون با امور مادیه، یه چیزی میخوان به ما یاد بدن، مثلا با این دنیا مقایسه میکنن. اینی که گفتن پل باریک دقیق، به قول بعضی از علما میگن این دقت و این باریکی و این تیزی کنایه از حساسیت، یعنی اونجا نمیشه خدعه کرد، نمیشه کلک زد، نمیشه پیچوند. خب صراط تو روایات داریم جسرون یه پلیس، یک مسیریست برای عبور همگان. حالا برای این صراط فرمود 4 چیز کمک میکنه که انسان راحت عبور کنه، هدیه صراطه. من این 4 تا رو خدمت شما عرض میکنم. اخلاص العمل، اولیش اخلاص. اگر انسان سعی کرد تو کاراش تو دنیا خدا قصدش باشه، ریا نباشه، چشم و همچشمی نباشه، مردم اینطور میگن نباشه، نه. یه روزی پیغمبر نشسته بودن تو مسجد، رو کردن به اصحاب، فرمودن میدانید نجات شما در چیه؟ فی من نجا. گفتن یا رسول الله خودتون بفرمایید. فرمود نجات شما تو یک کلمه است، کلا سر خدا نذارید. فی ان لا تخادعون الله، کلا سر خدا نذارید. یکی گفت یا رسول الله کیفه نخادع، چجور ما کلا سر خدا کلا سرش بیره؟ فرمود منظورم اینه کاری که برای خداست برای دیگری انجام ندید. آن نماز برای خداست، برای ریا نخوند. مسجد برای خداست، اگه کسی برای غیر خدا ساخت میشه مسجد ضرار، تخریب میشه. ولذا اولین عامل عبور از صراط اخلاصه. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب در این کتاب 40 حدیثشون که بسیار کتاب خوبیست، در جوانیشون نوشته، میگه هر عملی 3 مرحله اخلاص میخواد. قبل از عمل، بنده الان میخوام بیام منبر، قبل از عمل قسم خدا باشه، هنگام منبر، من الان دارم صحبت میکنم، یه وزیری میاد، یه وکیلی میاد، نیام از او تعریف کنم، تمجید کنم، حرفمو عوض کنم، بخوام اون خوشش بیاد، نه، برای خدا حرف بزن. سوم بعد از عمل منت نذارم، من صحبت کردم، من انفاق کردم، من صدقه دادم. ببینید شما، من یه روایت فقط در این رابطه براتون بخونم. مثلا پدر و مادر پای شما کمکش کنه، خب وظیفه است برای خدا باشه، منت سرش نذاری، این میشه اخلاص. المنان و علی ابویه، کسی به پدر و مادرش منت بذاره و اخوته یا برادرش یا اخواته یا خواهرش، یا یخچالی کمک کرده، یه داروی برای مادر گرفته، فرمود اگر کسی منت بذاره بر سر پدر و مادر، بعید من الرحمه، از رحمت خدا دوره، بعید من الملائکه، از ملائکه دوره، قریب من النار، به جهنم نزدیک. المنان علی الفقرا، کسی به فقیر کمک میکنه. آقا قرآن میگه پولی که به فقیر میده اگه برای خدا باشه میمونه، گرچه برای فقیر فرق نمیکنه. شما میخوای به خاطر خدا به فقیر بده، میخوای به خاطر شیطان بده، میخوای به خاطر ریا بده، برای اون فرق نمیکنه، نه اون میره خریدشو میکنه. ولی قرآن میگه مثل الذین ينفقون اموالهم، اونایی که انفاق میکنن اموالشون رو به خاطر خدا، مثل درخت ماندگاره، ثمره داره. اما اونی که انفاق میکنه برای ریا، خب قابیل انفاق کرد، حابیل هم انفاق کرد، فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، از حابیل قبول شد، از قابیل نشد. پس صراط نیاز به اخلاص داره. در یک کلمه، بالاخلاص یکون الخلاص، نجات انسان توی اخلاص. من دو تا حدیث بخونم. الاخلاص غایت المقربین، نهایت سیر انسانهای مقرب اخلاص. الاخلاص عبادت المقربین، غایت الدین. چقدر روایات داریم. الاخلاص سر من الاسرار، اخلاص یعنی کاری که آدم انجام میده انگیزش الهی باشه، این میمونه. بله شما حالا مثلا یه عروسی برای دخترت گرفتی، برای خدا نگیر، اب نداره. آقایون میگن تو اعمال غیر تعبدی قصد قربت شرط نیست. اصلا من میخوام یه مجلسی بگیرم، همه بگن بحث جلسه گرفته، ریا، اب نداره، اونجا حرام نیست. اما تو اعمال عبادی مثل نماز، انفاق، روزه، حج، اینها اخلاص شرطشه، و الا عمل هباء منصورا میشه و از بین میره. دو تا نکته راجع به اخلاص من براتون بگم. یک، آثار اخلاص. دو، نشانه های اخلاص. خوب گوش بدید. اگر عملی مخلصانه باشه چه آثاری داره؟ دو، از کجا بفهمیم عملمون اخلاص توش؟ اما آثارش، یک، قبولی عمل. یبن مسعود اذا عملت عملا فعمل لله خالصا لانه لا یقبل من عباده الاعمال الا ما کان خالصا. پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، به عبدالله ابن مسعود فرمود، پسر مسعود، هر کاری میکنی برای خدا بکن، عمل برای خدا نباشه قبول نیست. پس اخلاص شرط قبولی عمله. شما هزار بار تا حالا از ما شنیدید حضرت زینب وارد گودی قتلگاه که شد، اول حرفی که زد این بود اللهم تقبل منا، خدا این عملو از ما قبول کن. حضرت ابراهیم و پسرش با اون سختی دو نفری، کسی نبود کمکشون کنه، خونه خدا رو ساختن. سوره بقره آیه 127 نگاه کنید، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، خونه رو بردن بالا تکمیل کردن. حضرت ابراهیم اول دعایی که کردیم بود ربنا تقبل منا، خدای از ما قبول کن. عمل صحیح بودنش کافی نیست، قبولی عمل به این سادگی نیست. اخلاص آثاری داره، یکیش اینه که عمل قبول میشه. دو، من اخلص النیه تنزه عن الدنیه، آدمی که اخلاص تو زندگیش باشه پستی تو زندگیش نیست، مقابل دشمن دیگه خاضع نمیشه، عزت نفس داره. سوم، سادت و اهل الجنه المخلصون، هر جایی سیدی داره. الان تو این دنیا سید کیه؟ اولاد پیغمبر. لکل شیئن سید، سید الکلام قرآن، سید ملائکه جبرئیل، سید انبیا رسول خدا، سیدت النساء حضرت زهرا، سید الاولیا والاوسیا امیر المومنین. سادات بهشت یعنی بزرگان بهشت کیا هستن؟ کسایی که اهل اخلاصن. پس اخلاص باعث قبولی عمل، اخلاص باعث سیادت در بهشته. اما یه سوال، از کجا بفهمیم تو کارمون اخلاصه؟ من این 5 تا علامت رو میگم، دقت بفرمایید، اینا نشانه های انسان های مخلص. 1. فرمود اول الاخلاص الیأس اما فی عید الناس. اولین نشانه اخلاص اینه که انسان امیدش به مردم نباشه، امیدش به خدا باشه. بعضی ها اینطورن، انقدری که به قول یه آقای اعتقاد به یه قرص استامینافون داره به خدا نداره، میگه اینو بخورم سرم خوب میشه، انقدری که اعتقاد به افراد داره به خدا نداره. اگر کسی اخلاص داشته باشه، من نمیگم به هم مراجعه نکنه، ما به هم نیاز داریم، بالاخره شما به من، من به شما، همه اون به هم، اما تکیهگاه انسان مخلص خداست. آقا میخواد برای استخدام بره، کار به پارتی نداره، کار به... انشاءالله خدا میره، شرکت هم میکنه، کاراش هم انجام میده، اما تکیهش خداست. اگر کسی تکیهگاهش خدا شد، اولین نشانه اخلاص یأس از داشته های مردمه. چشم انسان دنبال داشت، خدا بخواد بده به شما هم میده، چرا خودتو پیش دیگران کوچیک کنی، تحقیر کنی، خار کنی؟ این 1. علامت دوم، فرمود انسان مخلص مدح و ذم روش اثری نداره، تعریفشو بکنن خودشو گم نمیکنه، مذمتشو بکنن کارو ترک نمیکنه. البته آدمو تعریف کنن خوشش میاد، این طبیعیه. شما الان من بگی به بچه منبری رفتی، من خوشم میاد، عجب منبر بدی رفتی، ناراحت ممکنه بشم، اون اب نداره، طبیعیه. اما تأثیر نذاره، این نکته مهمیست. من حدیث شو بخونم، ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمله. توقع تعریف نداره. آخه بعضی یه کار انجام میده دلش میخواد همش مدحش کنن، تعریفش کنن. گفت یکی نماز شب خونده بود، آمده بود تو اداره، میگفت آب بدید، آب براشون. میگفت نمیدونید تو دل شب بلند شدن چه تشنگی میاره، یعنی بدونید من نماز شب خوندم. آقا خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، میگفت یه مکه رفته تا 50 سال هرچی قسم میخوره میگه به اون حجری که بوسیدم. آقا یه حجر رو برای خدا بوسیدی اینقدر قسم ندارد که؟ عرض میکنم به فرزند شهیدم، به فلانم. آقا این چی ما؟ نه، این خیلی مهمه که انسان تو زندگیش اخلاص اینه که انسان توقع مدح و ذم. انشاءالله خدا قسمت نکنه نجف اشرف تو زیارت امیرالمومنین میگید آقا جون سرزنش رو تو اثر نذاش، تعریفت میکردن گم نشدی، مذمتت هم کردن خودتو نباختی. اونجا میگیم لا تخاف الله لومت لا. مخلص علامتش چیه؟ 1. تکیهش به مردم نیست. من نمیگم به مردم مراجعه نمیکنه، ما به هم نیاز داریم، اما امیدش به خداست. 2. انسان مخلص مدح و ذم روش اثر نداره. 3. ثمرت العلم اخلاص العمل. انسان مخلص اخلاص از روی علم پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی آدم بفهمه شما کارو برای من انجام میدید، من چه کارم؟ منم مثل شما، من تو قبر کاری میتونم برای شما بکنم، من تو قیامت. اگر کسی، یعنی نهایت حماقته کسی کاری که برای خداست برای دیگران انجام بده، نماز، روزه، عرض کردم کارهای غیر خدایی نه، یکی دلش میخواد یه ماشین بخره تو چشم همه باشه بگن به عجب ماشین، این حرام نیست، تو ماشین قصد غربت شرط نیست. یکی دلش میخواد یه لباسی بپوشه، گرچه این جهان اگه آدم قصد غربت کنه ثواب داره، یه خانم یه مهمونی داره میگه یه غذایی درست کنیم که خلاصه بقیه بفهمن که ما یه سر و گردن بالاتریم، حرام نیست. دلش میخواد یه سفره آرایی کنه، اصلا میخواد خودشو نشون بده، سفره رو نشون بده. سفره برای خدا اگر قصد ریا بود حرام نیست، چون اونجا عمل عبادی نیست، گرچه همون سفرم اگر برای خدا بیفته عبادته، گرچه همون به اصطلاح مجلسم اگه برای خدا باشه، اما شرطش اخلاص نیست. ولی نماز، روزه، حج، جهاد، کارهای عبادی. پس اینم 3. 4. یقین. اگر کسی یقین داشته باشه به خدا، کارو با اخلاص انجام میده. سوره کهف آیه 110، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احد. اگر کسی امید به خدا داشته باشه عمل صالح انجام میده، قصد اخلاص میکنه. پس انسانهای مخلص علامتهایی دارن: علم، یقین، از سرزنش کنار نمیکشن، از تعریف خودشونو گم نمیکنن، تکیهگاهشون مردم نیست. خب خستتون نکنیم، رد شیم. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن 4 چیز هدیه صراط. کسایی که میخواد صراط انشاءالله راحت عبور کنید، چون روایت داریم مردم 5 جور از صراط عبور میکنن. حالا دیگه وقت نیست من بخونم، ولی خلاصش اینه: بعضی ها مثل برق، سرعت نور الان بالاترین سرعته دیگه، بعضی ها مثل دویدن اسب، بعضی ها مثل راه رفتن، بستگی داره دیگه. انسان ها از روی صراط یه جور عبور نمی کنن. الناس یمرون علی الصراط به 5 طبقات، روایت عبور مردم از صراط متفاوته، همه یه جور رد نمیشن. یکی اینجا مثل برق از رشوه گذشته، اونجا مثل برق رد میشه، بستگی داره. صراط محل عبور همه است. ان منکم الا واردها. برای صراط 4 عامل عبور، 4 عامل به قول امروزی ها عوارض که کمک میکنه رد بشی، 4 گذرنامه: 1 عمل خالص، آدم های مخلص اونجا صراط براشون آسانه. 2 حسن الخلق، خوش اخلاقی. آقا خیلی روایات داریم که خوش اخلاقی حالا تو دنیا که خیلی اثر داره، آدم رو محبوب میکنه، مردم رو جذب میکنه، عمر رو طولانی میکنه، رزق رو زیاد میکنه. او چقدر باعث آبادانی میشه، جنگ در نمیگیره. خیلی اصلا خیلی از این بیماری های جسمی الان در اثر حرص و بد اخلاقیه. یه پزشک متخصص داخلی به من گفت اخیراً، ایشون خب اندوسکوپی میکنه درون معده افراد رو، پزشک متخصص، گفت بیشترین عامل این سرطان های معده، زخم معده، بیماری های معده، عامل روحی است تا عامل جسمی. به قول ایشون گفت مال غذاهایی نیست که آدم میخوره، مال چیزایی که آدمو میخوره. هرس، جوش، بد اخلاقی، عجله، همه لطمه میزنه، سیستم بدن لطمه میزنه. خوش اخلاقی به طور طبیعی تو این عالم عمر طولانی میاره، سلامت میاره، روابط خوب میاره، آدمو محبوب میکنه. سر سفر رفتن با این آقا دعواست، میگن خوش اخلاقه. پیش زن انسانو محبوب میکنه، پیش اولاد محبوب میکنه. حالا ما به دنیاش کار نداریم، آخرت خوش اخلاقی هدیه‌ای برای عبور از صراط. این دوتا، اخلاص، حسن خلق. سوم، کثرت و ذکر الله، ذکر زیاد. ذکر عادت میده زبون رو که حرف زشت نزنه، ذکر عادت میده انسان رو که تو زندگیش یک نوع نورانیتی ایجاد کنه. ببینید شما این بچه هایی که به حرف میان، مثلا جلوش میشینه میگه بگو بابا، نمیتونه بگه، بیبه میکنه، بابا بابا. گاهی 50 بار یه پدر یا یه مادر به این بچه میگه بگو بابا 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 بابا، ای میگه یه مرتبه یه بابا که میگه خستگی آدم در میره، بچه هم یاد گرفت. ذکر تأثیرش اینه، شما وقتی لا اله الا الله، سبحان الله، یا حسبنا الله و نعم الوکیل، همین ذکرهای لا حول ولا قوت الا بالله. امام سجاد انقدر مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین رو تکرار کرد، گفتن آقا، فرمود انقدر گفتم تا از گوینده شنیدم، یعنی از خدا. یعنی این کثرت ذکر، هی شما به زبونت داری میگی یا میگی لا اله الا الله لا اله الا الله، اما روح شما گویا یه مرتبه میگه لا اله الا الله. یعنی کسی نگه ذکر زبانی اثرش چیه، ذکر زبانی اثرش اینه، مثل آموزش به یه بچه که روح انسانم با اون ذکر همراه میشه. لذا شما دیدید بعضیا توی حال بیهوشی یاد خدا میکنن، توی خواب اگه میغلطه اصلا خواب و یه مرتبه لا اله الا الله، بعضی هم فحش میدن، ناسزا میگن. این همین قصه تو حالت احتضاره. لذا کثرت ذکر، کثرت صلوات بر محمد و آل محمد، این اثر رو تو زندگی داره. لذا خدا تو قرآن تو هیچ عملی این تعبیر رو نداره، هر عملی یه حدی داره، نماز، روزه، حج، اما تنها جایی که میگه زیاد ذکره، ذکرن کثیرا، ذکرن کثیرا. و چهارم، عزیزانی که دیر رسیدید، پیغمبر اکرم فرمود هدیه صراط چهار چیزه: اخلاص، خوشخلقی، ذکر زیاد و احتمال الاذا، یعنی تحمل اذیت. یه وقت تو زندگی شما پیش میاد، مثلا یه زنی داره آدم بدزبانه، به خاطر خدا تحملش میکنه، طلاق نمیده، مثلا نمیذاره زندگیش هم بپاشه، بچه تو خونه اذیتش میکنه، همکار یه شاگردی داره، یه بالاخره یه آزارهای آدم تو زندگیش از یه کسایی آزار میبینه، تذکر باید بده. اما تحمل این قصه، حالا اونی که اذیت میکنه آدم بدیه، یه کسی اومد پیش امام صادق و یه همسایه داریم ما رو آزار میده، منم تحمل میکنم، باش درگیر نمیشم، ولی بچه هام به من میگن تو ذلیلی، میترسی، خاری، پستی، باش دعوا کن. آقا فهموندن انما الذلیل من ظلم، ذلیل اونه که ظلم میکنه، تو ذلیل نیستی که، اون ذلیله، اون آدم ذلیل اونه که ستمگره. خود این تحمله ها ارزش داره. آقا شما با یکی مسافرت میدی، مثلا تو اتوبوس، تو قطار، خوابش میبره، سرش میذاره رو شانه شما، دو ساعت، سه ساعت، خب اذیتم میشه، ولی میگه بذار خوابش رو به هم نزنم. چقدر ثواب داره این تحمله. گاهی تو زندگی شما، حالا من دیگه فرصت نیست و الا مصادیقش رو بیشتر توضیح دادم که تحمل اذیت یعنی چی. پیغمبر اکرم تو کوچه های مدینه، کوچه باریکی بود، اومد بره یه خانم جلوشو گرفت، یعنی راه رو بس. خب دو نفر نمیشد از تو کوچه رد بشن، یه نفر میشد، یکی باید اومد کنار. پیغمبر اومد کنار، خانم اومد این طرف، رفت اون طرف، خانم اومد اون طرف، چند بار راه پیغمبر رو، حضرت چی نگفت. یکی گفت آقا بذار باش برخورد کنیم، فرمود دعوها فانها جباره، رهاش کنید، این میخواد بگه منم هستم، خود خودش نشون بده، الان خسته میشه میره. لذا بعضی از اوقات این تحمل ها تو زندگی اجری برای انسان میاره ها، اجری میاره، ارزشی میاره. که عرض کردم تو مسافرت، تو همسایگی، تو فرزندداری، تو همسرداری، احتمال الاذی، خود تحمل آزار، تذکر مانعی نداره. اما گاهی از اوقات یه شرایط، آقا یه بچه‌ای داره آدم مثلا اذیت میکنه، انسان تحمل میکنه، باش کنار میاد. پیغمبر چقدر مدارا کرد، چقدر مدارا کرد. اینها باعث میشود که عبور از صراط آسان بشه. خدای عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما.